بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام مهربان بی همتا، به نام خدا، به نام خدا. هموطنان خوب و نازنین، مردم مهربان ایران زمین، سلام. یک قدم مانده به شروع اردیبهشت، در آخرین خانه تقویم فروردین، پلاک 8 رو با افتخار تقدیم حضورتون میکنیم. پلاک 8 ادای احترامی است به امثال او، او که بوی بهار میداد، بوی سالهای شهامت. وقتی که پاره های پیکرش را آوردند، مهربانی در کوچه های شهر پیچیده بود. او آشنا بود، از حماسه بزرگ می آمد، از سرزمینی نزدیک، از پاره تن وطن، از همین خاک، همیشه پاک، همیشه پاک. به نیت زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایثارگران کشورمون، با ما همراه باشید در پلاک 8. پلاک 8. پلاک 8 امروز رو تقدیم می‌کنیم به همه شهدای امنیت کشورمون. دلنوشته های خودتون رو درباره شهدای سرفراز این سرزمین از طریق سامانه پیامکی 30900 به دست ما برسونید. امروز هم در پلاک 8 به یکی از فیلم هایی که درباره سربلندی ایران ساخته شده میپردازیم. فیلم روز صفر، روایت متفاوتی از یک اتفاق ملتهب معاصره. این فیلم درباره عملیات و چگونگی دستگیری عبدالمالک ریگی است. با هم بخشی رو که همکارانم در این باره آماده کردن میشنویم.
فیلم سینمایی روز صفر فیلمی در مورد وطن است. فیلمی در خصوص حفظ امنیت مردم ایران. این فیلم که این روزها بر پرده سینماست در حوزه فیلم‌های ماجراجویانه طبقه بندی میشه و روایتگر قصه تعقیب و گریز نفسگیر یک مأمور امنیتی با بازی امیر جدیدی است که برای به دام انداختن عبدالمالک ریگی تلاش میکند. تماشاگران در این مسیر با امیر جدیدی از اروپا تا پاکستان، افغانستان و در نهایت ایران همراه میشن. سعید ملکان کارگردان، تهیه کننده و نویسنده این فیلم است. فیلمی که به گواهیشان برای قدرشناسی از امنیت کشور ساخته شده.
انتخاب این سوژه چند تا دلیل مهم برام داشت. یکیش این که ما قدر همین امنیتی که داریم و بدونیم و بدونیم که برای این که ما در آرامش بتونیم زندگی کنیم و حتی در شهر تردد بکنیم تو این جغرافی که الان داریم زندگی میکنیم و در این دور زمونه چه کسانی دارن شبانه روز میدوئن و چه کارهای انجام میدن به خاطر همین ایجاد امنیت و آرامش. بحث دومش هم برای کسایی که برای وطن یه کاری میکنن و عاشق این سرزمین هستن که اگر کاری میکنیم برای این سرزمین دیگه طلبکار مردم نباشیم، کار کردیم به خاطر اعتقادمون و مهمترین چیز تو هر کشوری امنیته، باید ما هم قدرشو بدونیم. فیلم بسیار سختی بود برای من ولی الان راضیم که این کار رو ما همه سختیاش انجام دادیم. همه این ماجرایی که دیدین در فیلم همش بر اساس واقعیته و هیچ چیز تخیلی توش نیست، فقط ما سعی کردیم هر چقدر که میشه بدون قلب کردن واقعیت جذابترش بکنیم.
در مورد امیر جدیدی و بازی تحسین برانگیزش در این فیلم بسیار گفته شده. فیلمی که سعید ملکان معتقد است اگر امیر جدیدی نمی بود ساخته نمی شد.
من فکر کنم هر کدوم شما جای من بودین برای این نقش اصلا گزینه دیگه ای نداشتین غیر از آقای جدیدی. یعنی واقعا اگر امیر جدیدی نمیپذیرفت این فیلمو بازی کنه بعد نمیساختین فیلمو. شما از ایستادن بازیگر شروع کنین برین به دویدن و حالا تو میدم اسلحه دست گرفتن و کارهای اکشن، خیلی نادر این توانایی ها رو یکی داشته باشه.
امیر جدیدی ایفاگر نقشی بود که عاشق ایران است و در جای جای این فیلم از این علاقهش به میهن میگوید.
من خب تجربه بازی همچین کاراکتری رو نداشتم. به هر حال تفنگ دست گرفتن و شلیک کردن و اینا رو بعد به هر حال یاد میگرفتم. حالا هم اساتیدی بودن که در این زمینه خبره بودن اینا من یاد میدادن، همین آقای ارشو اقدسی هم خیلی به من کمک کردن و امیدوارم که تونسته باشم اونجوری که واقعیت داره بازیش بکنم. به هر حال من ناقصم بودم توی چیزایی ولی خب از نظر ملی فکر میکنم اون بخششو پوشونده. یعنی انقدر طرف عاشق ایران بوده که اصلا براش چیزی مهم نبوده جز ایران. اصلا من خودم خیلی دوستش دارم که این آدم اصلا داره با ایران حرف میزنه، اینقدر عاشق ایرانه که هرچی ما نریشن داریم میپنیم آخرش این هرچی داشته میگفته داشته با ایران حرف میزده. خب این به نظر من دیگه ته اعتقاده.
فیلم روز صفر فارغ از تمامی قصه وطن دوستانش صاحب اجرای فنی قابل توجهی هم هست. فیلمی که گفته میشه در لحظاتی از استانداردهای معمول سینمای ایران فراتر میره و مخاطبان رو با قصه جذابش همراه تر میکنه.
نمیدونم جواب که الان پیدا کردم درسته یا نه، فقط میدونم تمام مدت داشتم تو تاریکی میرفتم جلو. تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که یه داستان سرهم کنم.
میخوام بدونم چیز غیر تقلبی هم تو زندگی تو هست؟
یه دلال با سابقه مثل تو باید حرفه‌ای باش.
اگه نتونی این کار انجام بده چی؟
داستان حساب بانکی جلد مجله تایم رو بهش میدی مجبوره بدونه.
اگه
این
مهمونی اصلی باشه باید همه رو خبر کنی.
صورت بزن کنار.
ایرانی ها به چی میگن روز صفر؟
شانزده مرداد سال 58، در حالی که کمتر از یک سال از انقلاب اسلامی ایران گذشته بود، بنیانگذار جمهوری اسلامی در اقدامی هوشمندانه از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس بدانند و در این روز همبستگی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین به نمایش بگذارند. حدود 9 روز مونده تا روز قدس. به این مناسبت داستان دختر جوان آمریکایی رو براتون روایت میکنیم که درس و دانشگاه خودش رو رها کرد، راه سپار غزه شد و در نهایت جان خودش رو فدای فلسطین کرد. این بخش رو بشنوید.
راشل کوری، دختر 23 ساله امریکایی، سال 2003 به نوار غزه سفر کرد. در اولین شب اقامتش با 2 نفر از فعالین خارجی که می‌خواستند با نصب تابلوهایی که روی آنها نوشته بودند افراد بین‌المللی، مانع تیراندازی سربازان اسرائیلی به سمت شهروندان فلسطینی شوند و با سیاست تخریب منازل، ریشه‌کن کردن درختان و ارعاب شهروندان بی‌دفاع فلسطینی مقابله کنند. کمتر از 2 ماه بعد، راشل که کاور نارنجی به تن داشت تا به راحتی دیده شود، سر راه بولدوزر ارتش رژیم صهیونیستی ایستاد تا از تخریب خانه یک داروساز فلسطینی به نام سمیر نصرالله جلوگیری کند. اما بولدوزر اسرائیلی با عبور از روی راشل، جمجمه او را شکست، دنده های او را خرد کرد و ریه های او را سوراخ کرد. اما گویی این کافی نبود. راننده بدون آنکه تیغه بولدوزر را بالا ببرد، دنده عقب گرفت و برای بار دوم از روی بدن راشل رد شد. با پیگیری‌های مداوم و بین‌المللی پدر و مادر راشل، رژیم صهیونیستی در یک دادگاه نمایشی قاتل راشل را تبرئه و از اقدام وی حمایت کرد.
مواظب باشید، از هر طرف ممکنه مورد هدف قرار بگیری.
مواظب باشید،
جلوتر نریم.
فایده نداره راشل، شاید صداتون نشنوند.
اونا صدای منو میشنوند اما مثل که نمیخوان بایستن.
خدای من
جسی، بلنگو رو بگیر. ما باید یک کاری بکنیم. من و شما اون فلو بزر رو بشنسیم. میدونیم اونا مثل همه ی مردم قصد بگنند. من اجازه نمیدم این کاتر پیلر شستانی خونه ی دکتر محمد رو خراب
کنه.
من میرم روی اون بلندی که جلوی خونه ی دکتر محمده تا راننده ی بولدوزر منو بهتر ببینه.
اون از همینجا هم تو رو میتونه ببینه، اما قصد داره اون خونه شستانی رو متوقف کنه. راچل،
آهای آهای با شما، شما نباید به اون خونه نزدیک بشید. لطفا توقف کنید، خواهش میکنم.
جلوتر نرو راشل، اونا بهش دست رفت نمی
کنم.
من خودم رو برای هر اتفاقی آماده کردم. آهای آهای، جلوتر نرید، خواهش میکنم توقف کنید. با شما هم، با شما هم تو اون خونه 3 تا بچه زندگی میکنه. شما نباید اون خونه رو خراب کنید.
راشل، تو رو به خدا ببر نزدیک شو.
اما بولدوزر رو دارم به راشل نزدیک میشم.
راشل، یکی هم بولدوزر رو داره به طرف تو میاد. بحث رضای خدا مراقب باش.
دورشی
راشل برو آقا،
راشل برو آقا، شما نمیدیدن راشل.
اونا هم دارن به طرف راشل میرن.
راشل برو،
تیغه بولدوزر دارن. راشل رد میشه. راشل خدا نبا، راشل
راشل زیر چرخای بولدوزر.
به اطلاع شما همراهان برنامه پلاک 8 میرساند به مناسبت فرارسیدن 3 اردیبهشت، سال روز شهادت سپهبد شهید محمد ولی قرنی، اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران و اولین شهید مسئولی که پس از انقلاب ترور شد، عصر امروز در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش مراسم بزرگداشت و خاطره‌گویی به همراه اهدای نشان فداکاری از سوی فرمانده معظم کل قوا به نوه شهید قرنی با حضور فرمانده کل ارتش و جمعی از پیشکسوتان ارتش و مقامات نظامی برگزار می شود. فردا هم ساعت 10 صبح مراسم نکوداشت این شهید عالی مقام با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صفایی ریاست سابق دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا در مسجد امام خمینی برگزار می شود. همچنین همزمان مراسم تکریم شهید قرنی بر سر مزار این شهید در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به میزبانی گروه پدافند هوایی و دژمان ارتش در قم با حضور فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان قم برگزار می شود. رفت و آسمان را در چشمهایش ریخته بود، آن بالها لبخند خدا را دیده بود، می رفت و دستهایش پر بود از لبخند و شکوفه، می رفت و شانه‌های خاک گرفتهش پر بود از زلال خیس باران، می رفت و تنین گامهایش چنان در جاده پیچیده بود که انگار سر برگشت نداشت. می رفت تا شهد شهادت را بنوشد، رفت و رسید و اسمش شد شهید.
زمانی که غلام رضا به شهادت رسید،
شب جمعه بود، مسجد بودم،
سن و سال خیلی بالایی نداشتم وقتی شهید شدم.
واسه این مادرم گفت من بچه‌م رفت.
خیلی به قول معروف آدمو یاد خاطرات قدیم میندازه.
خاطرات سال
۵۷ ۵۸.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم، از آنها که خونی سفر کردن، سفر بر مدار خطر کردن.
رسول نادری در اول فروردین ماه سال 1340 در شهرستان علی گودرز به دنیا میاد.
شجاعت عجیبی، روحی شهادت طلبی عجیبی در وجودشون بود که اکثر بچه های گردان و همرزها و دوستان شیفته شجاعت ایشون شده بودن و دوست داشتن که به عنوان دوست و رفیقشون در کنارشون باشن. سنگر ایشون همیشه پر بود از بچه ها و رزمنده ها و در کنار ایشون به عنوان محوری، فردی محوری از وجودش استفاده میکردن، بهرمند میشدن و بچه ها روحیه میگرفتن. با توجه به یک روحیه شیرین و یک روحیه ملیحی داشت و بچه ها دوست داشتن که جذبش بشن، باش ارتباط داشته باشن.
همرزمی در کنار ایشون رو داشتن در محورهای جنوب، تپه دوقلو، زلیجان که عزیزان همرز میدونن. ایشون در سال 61 فرمانده گردان المهدی از تیپ 15 امام حسن بودن. در سالهای بعد در کنار سرداران بزرگوار، شهیدان عزیز، برادران میرشاکی افتخار خدمت داشتیم، هم ما و همین شهید بزرگوار. در عملیات کربلای 5 ایشون افتخار جانشینی فرماندهی گردان شهدا رو داشتن. انصافا شجاعت و شهامت ایشون در این عملیات ها زبان زد خواسته ها.
که این چهره مد نظرم است. وقتی اسم شهید نادری میاد، اون لحظه که شهید نادری رو دیدم و نور منوری که حالا منورهایی که دشمن میزدن برای روشنی منطقه رو چهره شهید نادری قشنگ دیدم و چهره نورانیشو دیدم، احساس عجیبی بهم دست داد و همون لحظه گفتم خود شهید نادری چهرهش نسبت به بقیه دیدارهایی که داشتم ما قبلش تغییر پیدا کرده.
شهید رسول نادری در عملیات کربلای 5 در شلمچه در سال 1365 به شهادت میرسه. روحش شاد و یادش گرامی.
نگهبان جلوی ماشین رو گرفت. کسی رو که پشت فرمون نشسته بود خوب برانداز کرد. قیافش به بسیجی ها میخورد ولی نمیشناختنش. گفت شما؟ راننده جواب داد منو نمیشناسی؟ نگهبان گفت برادر شرمنده، نمیشناسم. وقتی هم نشناسم نمیتونم اجازه ورود بدم. راننده گفت اشکالی نداره، میمونم اینجا تا یکی بیاد منو بشناسه، ضمانت کنه، بذاری برن داخل. یکی از دور ماشینو شناخته بود. دوون دوون اومد استقبال. به نگهبان گفت پسر جون اون زنجیر رو باز کن، جلوی فرمانده لشکر رو که نمیگیرن. جوون نگهبان اومد که معذرت خواهی کنه. حاج ابراهیم همت بهش گفت کار درست تو کردی، جنگ و ادای وظیفه شوخی بردار نیست، هیچ وقت آدم ناشناس و راه نده، از کسی هم نترس. و اما حسن ختام پلاک 8 امروزمون مرور سطرهایی باشه از وصیت‌نامه شهید محمد علی یاری. پدرم و مادرم، شما آرزوهایی برای من داشتید و سالها منتظر بودید که مرا در زندگی خوب و شرافتمندانه‌ای ببینید، ولی من زندگی بهتر را انتخاب کردم و آن جهاد در راه خدا و مبارزه با دشمنان اسلام است. من راه را ادامه خواهم داد تا سرحد شهادت. شما باید از اینکه فرزندی در راه خدا دادید خوشحال باشید، چون توانستید امانت خدا را نزد خدا برگردانید. یاران خداحافظ. خداحافظ.
ایران
را بشنویم.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کتا بران خیزد، فریاد انسان ها کتای جان خیزد. اعلام طوفان ها کت هر کران خیزد. آتش به شان قهر ملت های در بنده، حبل المتین توده های آرزومنده.
ماه مبارک رمضان که ماه مبارک است، ممکن است برای این باشد که ماهیست که ولی اعظم یعنی رسول خدا واصل شده است و بعد از وصول ملائکه را و قرآن را نازل کرده است. به قدرت او ملائکه نازل می شود، به قدرت ولی اعظم است که قرآن نازل می شود و ملائکه نازل می شود. ولی اعظم به حقیقت قرآن می رسد در ماه مبارک و شب قدر و پس از رسیدن متنزل می کند به وسیله ملائکه که همه تابع او هستند، قرآن شریف را تا به حدی که برای مردم بگرد. قرآن در حد ما نیست، در حد بشر نیست. قرآن سریست بین حق و ولی الله اعظم که رسول خداست. به تبع او نازل می شد تا می رسد به اینجایی که به صورت حروف و کتاب در میاد که ما هم ازش استفاده ناقص میکنیم. و اگر سر لیلة القدر و سر نزول ملائکه در شبهای قدر که الان هم برای ولی الله اعظم حضرت صاحب سلام الله علیه این معنا امتداد دارد، سر اینها را ما بدانیم، همه مشکلات ما آسان میشه. تمام مشکلاتی که ما داریم برای این است که ما محجوبیم از این که واقعیت را اونطور که هست و نظام هستی را به اونطوری که تنظیم شده است مشاهده کنیم. ما گمان میکنیم که حیات در اینجا چیزیست و نبودن در اینجا نقصیست، در صورتی که حیات در اینجا نازله اون حقیقتیست که از عالم غیب آمده است. و موت اگر چنانچه موت انسانی باشد، رجوع به همون مرتبه است که در اول بوده است و البته مراتب مختلف و شؤون مختلف است. و ما امیدواریم که از فیض ماه مبارک و فیض عید ماه مبارک که عید و سال است، ما هم حظی ببریم که بتوانیم در این مشکلاتی که بر ما وارد می شود سرفراز بیرون بریم.
دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم. در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم. سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.